ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 12 آذر سال 1400 برابر با 3 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین و تازه ترین تحولات ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در خصوص مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام و همچنین مسائل امنیتی منطقه گفتگو کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم درباره گفتگوی نفتالی بنت با آنتونی بلینکن گفته است که در این تماس نفتالی بنت از قدرت‌های حاضر در مذاکرات احیای برجام خواست که بدون فوت وقت گفتگوها را متوقف کنند. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته گفت که ایران با تاکتیک مذاکرات مشغول اخاذی هسته‌ای است. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل اشاره‌ای به پاسخ آنتونی بلینکن به این درخواست نفتالی بنت نشده است. رئیس پلیس راهور استان اصفهان اعلام کرد در حاشیه زاینده رود و در مسیرهای منتهی به پل خاجو از ساعت 5 صبح جمعه ممنوعیت تردد و توقف اعمال خواهد شد. این اعلام در حالی منتشر می شود که دادستانی اصفهان نیز از شهروندان این شهر خواسته است از شرکت در تجمعهای به گفته او غیر قانونی تحت هر عنوانی در روز جمعه خودداری کنند. در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی برای برگزاری نماز اعتراضی بر بستر خشک زاینده رود در روز جمعه منتشر شده است. محمد علی احمدی فرماندار اصفهان روز پنجشنبه به دنبال انتشار این فراخوان اظهار داشت برگزاری تجمع در روز جمعه در این استان غیر قانونی خواهد بود. یک قانونگذار ونزوئلایی روز پنجشنبه اعلام کرد که یک محموله میعانات گازی ایران برای شرکت نفت دولتی ونزوئلا ظرف روزهای آینده تخلیه خواهد شد. ایران و ونزوئلا هر دو از سوی آمریکا تحت تحریم هستند. ونزوئلا از میعانات گازی ایران برای رقیق سازی نفت سنگین خود جهت صادرات استفاده می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انجل رودریگز نماینده حزب سوسیالیست ونزوئلا گفت 2 میلیون بشکه رقیق ساز به تازگی از مبدا ایران به کشورش رسید است. شرکت های ملی نفت ایران و ونزوئلا در سال جاری میلادی یک توافق سواپ امضا کردند و این چهارمین محموله است که از ایران به ونزوئلا ارسال می شود. وزیر اطلاعات لبنان تایید کرده که روز جمعه از سمتش کناره‌گیری خواهد کرد. جورج قرداهی گفته است که استعفایش احتمالاً تنش‌های میان عربستان و لبنان را کاهش خواهد داد. در آبان ماه امسال مصاحبه‌ای از جورج قرداهی پخش شد که در آن گفته بود شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در برابر تهاجم خارجی از خود دفاع می‌کنند. در پی انتشار این مصاحبه عربستان به سفیر لبنان در ریاض دستور داد تا خاک این کشور را ترک کند و با فراخواندن سفیر خود از بیروت واردات کالا و محصول از لبنان را ممنوع اعلام کرد. امارات، کویت و بحرین نیز در پشتیبانی از موزه عربستان سفرای خود را از بیروت فراخواندند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برنامه دولتش را برای مقابله با شیوع سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون در فصل زمستان اعلام کرد. کارزار فوری تزریق دوزهای یادآور و شدت بخشیدن به انجام تست کرونا از مهمترین اقداماتی است که قرار است آمریکایی‌ها را برای مقابله با کرونا در فصل زمستان آماده کند. کاخ سفید اعلام کرده است از دوشنبه آینده تمامی مسافرانی که به ایالات متحده سفر می‌کنند، صرف نظر از ملیت یا وضعیت واکسیناسیون، باید تست منفی کرونا را که یک روز پیش از سوار شدن به هواپیما گرفته شده، ارائه کنند.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین با ابراز بدبینی ایران و آمریکا رو به پایان است. نیروهای امنیتی در اصفهان مسیرها به سوی پل خاجو در زاینده رود را امروز مسدود کردند. و نمایشگاه تمدن 5000 ساله ایران در پایتخت آلمان فردا افتتاح می شود. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. ایران و آمریکا روز پنجشنبه دیروز همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین برای احیای برجام نسبت به دستیابی توافق در این زمینه ابراز بدبینی کردند. در حالی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که اقدامات و لفاظی‌های اخیر ایران جایی برای خوشبینی باقی نگذاشته، همتای ایرانی او عزم واشنگتن و مذاکره کنندگان اروپایی برای توافق را زیر سوال برده. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی از هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من خواستم از شما بپرسم که چطوره که دور هفتم مذاکرات احیای برجام الان به چنین بدبینی انجام میده؟ چقدر باید جدی گرفت چنین اظهاراتی رو از طرف سیاستمدارا؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. عمده ترین دلیلش برمیگرده به اینی که واشنگتن سه اهرم فشار خودش رو که قبل از روی کار آمدن آقای بایدن تولید کرده بود و ساخته بود برای اینکه جمهوری اسلامی رو به جدیت بیشتری سوق بده از قدرتش کاسته شده. حالا من اگر فرصت باشه توضیح میدم که این سه تا چی هست. یکی هم به خاطر اینی که تهران، جمهوری اسلامی، به خاطر پیشرفت‌های هسته‌ای خودش به نوعی اعتماد به نفس گاهن کاذب رسیده و احساس میکنه که زمان دیگر ضرورت نداره، که خیلی سریع بخواد در این زمان رو به ضرر خودش ببینه و بخواد سریعتر به یک توافقی برسه. این دو با هم باعث شده که در عمل معادلات جمهوری اسلامی برای ورود به مذاکرات این دوره دو هدف بیشتر نداشته باشه. یکیش نشان دادن حسن نیت به چین و بعد هم روسیه، به خصوص چین، برای ادامه فروش نفت حداقلی خودش به چین هست، و دیگری استفاده از این مذاکرات برای همینی که بتونن امتیاز بیشتری از واشنگتن بگیرن و همینی که بتونن تا حدودی جلوی حمله نظامی به اصطلاح اسرائیل رو یه مقداری مهار کنن و جلوش رو بتونن بگیرن. با این هدف حرکت شده و نه لزوماً رسیدن به یک توافق در سریع‌ترین فرصت ممکن.
خب به نظر شما طرف‌های غربی آیا این اهداف جمهوری اسلامی رو نمی‌بینند یا براش پیش‌بینی نکردند؟
ببینید، از موضع قدرت و موازنه قدرت اگر شما نگاه بکنید به این معادله، اروپا که کلاً در عمل خیلی تاثیرگذار نیست، چون اهرم فشاری نداره، اهرم قدرتی نداره به جز همراهی کردن با امریکا. آمریکا هم، یعنی آقای بایدن، از فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرد، یعنی 122 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران رو در عرض دو سال رسوند به 4 میلیارد دلار در دسامبر سال پیش، چراغ سبز نشون داد دولت آقای بایدن به چین برای اینه که تهران بتونه نزدیک به 1.5 میلیون، تا الان نزدیک 600-700 هزار بشکه در روز نفت رو با قیمتهای مختلف، 6 ماه پیش 54 دلار بود حدوداً بشکه‌ای، الان رسیده به تقریبا دو برابر، بعضی موقع بالای 80 دلار بتونه نفت بفروشه و حداقل‌های خودش رو برای بقای حکومت به دست بیاره، برای اینکه جمهوری اسلامی وارد مذاکرات دورای نخست بشه، و الان هم به همین شکل. قطعا خب مشکل این هست که قطعا اروپایی‌ها اینو متوجه میشن، امریکا اینو متوجه میشه، ولی آقای بایدن با سیاستی که در پیش گرفته به معنی سازش و به معنی گفتگو بدون قدرت، قطعا خب گزینه‌های دیگری نداره. یعنی خیلی مضحک میشه، خیلی خنده‌دار میشه و در عمل میشه بگیم یک نوع لطیفه یا تلخی هم هست که آقای بایدن فردا بخواد بیاد صحبت بکنه و بگه که بله تا الان فشار حداکثری دولت آقای ترامپ اشتباه بود، ولی از این به بعد چون جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد ما دوباره فشار حداکثری رو اعمال میکنیم و از مکانیزم ماشه استفاده میکنیم. میدونید از نظر سیاسی بنا به پایین بودن محبوبیت ایشون و هزار یک دلیل دیگه که الان فرصت نیست، زیاد دست بازی رو واشنگتن با این سیاست کنونیش نداره، مگر اینکه به این نتیجه برسن که باید کلن از سه اهرم فشاری که عرض کردم خدمتتون استفاده بکنن برای اینه که بخوان به جمهوری اسلامی پیام دیگری رو مخابره بکنن تا اون چیزی که تا الان مخابره شده.
مثلا اینه که خب منتقدان شیوه قبلی که شیوه دولت آقای ترامپ بود میگفتن که خب بعد از دو سالی که در طی اون دو سالی که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای درآمد تا زمانی که آقای بایدن رئیس جمهور شد، اون دو سال کمکی نکرده. درسته که اهرم فشار بیشتر شد، ولی منتقدان میگن که این حتی باعث تسریع پیشرفت‌های هسته‌ای ایران شده.
ببین این مغلطه ای هست که متاسفانه به خاطر اینی که رسانه ها پذیرش این مغلطه هستن به خاطر ضدیتی که با شخص ترامپ داشتن، خیلی از رسانه های سراسری نه همشون، قطعا این رو خیلی راحت قبول کردن و پردازش کردن و بلندگوی این روایت مغلطه آمیز شدن. چرا؟ برای اینه که اون دو سالی که آقای ترامپ استفاده کرد برای فشار حد اکثری در عمل به وجود آوردن تسلیحاتی بود، به وجود آوردن ابزاری بود که با این ابزار بتونن در سه حوزه‌ای که عرض کردم برای فشار آوردن روی جمهوری اسلامی، یعنی جدیت برای گزینه نظامی، برای فروپاشی نظامی، جدیت برای حمایت از اعتراضات گسترده مردم ایران برای فروپاشی سیاسی، و در نهایت هم جدیت در اعمال و اجرای تحریم‌هایی که اقتصاد ایران رو عرض کردم موضعش چی بود، واقعاً با فشار مواجه کرد. در این سه حوزه دو سال بسیار بسیار موفق عمل کرد. نفت ایران به 90% کاهش صادرات مواجه شد و غیره. این دو سال کافی نبود. ادامه این روند باید اتفاق می‌افتاد که آقای بایدن انجام نداد. ببینید آقای اوباما برای رسیدن به توافق برجام و فشارهایی که بعد از 6-7 قطعنامه سازمان ملل انجام شد، نزدیک به 10 سال در عمل پشت این فشار خوابیده بود. دو دوره، یعنی اواخر دوره دوم خودش تازه نتونستن به این نتایج برسن. در عرض دو سال نمیشه توقع داشت که کنفیکون اتفاق بیفته، بلکه فشارهای آقای ترامپ در نوع خودش موفق بود. ادامه این باید انجام میشد که این کارو نکرد آقای بایدن، و نتیجهش این شده که الان تهران با نوع اعتماد به نفس گاهن کاذب وارد مذاکراتی میشه که بیشتر هدفش حسن نیت به چین و مهار حمله نظامی اسرائیل هست.
سپاسگزارم. دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن هلند بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب این استان و محروم ماندن آنها از حق آبشون از روز 17 آبان آغاز شد و تا 2 هفته هم ادامه داشت. نهایتا روز جمعه 4 آذر تجمع مردم در اطراف پل خاجو با مداخله نیروهای نظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد. در ادامه واکنش به این خشونت از سوی حکومت، فراخوانی برای برگزاری نماز باران در بستر زاینده رود همین جمعه امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که حکومت با اعلام حکومت نظامی مانع برگزاری آن شد. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. پروانه، از آخرین جزئیات امروز بگو، چه خبر از اصفهان؟
نوشین، سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی، هفته گذشته فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دعوت از مردم برای برگزاری نماز جمعه این هفته 12 آذر در بستر خشکیده زاینده رود در جوار پل خاجو منتشر شد. در این فراخوان که مشخص نیست نخستین بار چه فرد یا گروهی اون رو منتشر کرده، از شهروندان اصفهانی خواسته شده بود که کف رودخانه نماز مردمی و نه نماز جمعه برگزار کنند. انتشار این فراخوان با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و شماری از کاربران با استفاده از هشتگ‌های اصفهان تنها نیست، اصفهان خونین چشم، اصفهان در خون، با حمایت از مجروحان اصفهان که با شلیک گلوله‌های ساچمه نیروهای امنیتی آسیب دیده بودند، با این حوادث و زخمی شده ها ابراز همدردی کردن. وبسایت هرنا گفته بود که 214 نفر از جمله 13 کودک در جریان این اعتراض زخمی شدند و 40 نفر هم چشمشون آسیب دیده. نوشین اما در واکنش به این فراخوان که با استقبال بسیاری هم روبرو شد، یک نهاد قضایی به شهروندان اصفهان تذکر داد مراقب سوء استفاده معاندین باشند و از شرکت در این تجمع غیرقانونی خودداری کنند. محمد علی احمدی فرماندار اصفهان هم روز پنجشنبه گفت که هیچ گونه درخواستی برای تجمع در روز جمعه از سوی فرمانداری صادر نشده و اجازه برگزاری مراسم هم وجود نداره. اون گفتش که کشاورزان اصفهانی گفتن که ما از راه قانونی پیگیر مطالبات خودمون میشیم. معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی اصفهان هم در اطلاعیه از مردم اصفهان خواست که در این تجمع شرکت نکنن. روز پنجشنبه یعنی روز گذشته هم روابط عمومی دادگستری استان اصفهان از شهروندان خواست که در این تجمع و نماز شرکت نکنن، گفت هوشیار باشن مردم که معاندنید از اونها سو استفاده نکنن، و دادستانی هم از مردم خواسته که مراقب باشن که سابقه تعرض به اموال و نفوذ شهروندان باعث نشه که اونها پرونده های امنیتی پیدا کنن. نوشین
بله، همونطور که تو گفتی تعداد بازداشتی ها دست کم بنابر آخرین گزارش ها همون بیش از 200 نفر هستش که 13 تاشون هم کودک بودن و تعداد مجروحان گویا حدود 30 نفر. البته اینا خبرگزاری های خارج از ایران هستن و ممکنه که بیشتر از اینها باشن. پروانه، بالاخره امروز آیا نماز برگزار شد به عنوان نماز جمعه یا نه؟
نوشین، از شب گذشته پلیس راهنمای رانندگی اصفهان اعلام کرد که تمامی مسیرهای منتهی به پل خواجو در شهر اصفهان امروز بسته خواهد بود از ساعت 5 صبح و حتی موتورسیکلت ها و خودروها هم اجازه تردد ندارند. در این حال خبرها از اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از جو بسیار شدید امنیتی حکایت داره. اختلال در سیستم تلفن و کاهش سرعت اینترنت هم از اصفهان گزارش شده. نوشین، ما خبرهایی که داریم نماز برگزار نشده به دلیل همون جو امنیتی و حکومت نظامی که تو در ابتدا هم بهش اشاره کردی. حضور مسلحانه نیروهای پلیس رو داریم در اطراف مناطق زایندرود و حاشیه روز زایندگود زایندرود و گفته شده که با هر نوع حضور مردم برخورد خواهد شد و حتی گفته شده که یک میتونن مردم به سویشون تیراندازی بشه. موسی قزن فرابادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ایران هم گفته که سرکوب اعتراضات مردم از سوی حکومت جایز هستش و شرعی و قانونی هستش. در نتیجه این نماز برگزار نشد. نوشین،
سپاسگزارم. پروانه وحید منش بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به اعتراضات و واکنش ها به این اعتراضات در اصفهان. اما نوبت میرسه با بشنویم بخشی از صدای شما رو. اما قبل از اینکه صدای شما رو بشنویم با هم بریم سراغ یکی از همکاران بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و بشنویم با هم دیگه واکنش‌های شما رو به آخرین اخبار و موضوعات در شبکه‌های اجتماعی. همراه هستیم با بیتا بختیاری. بیتا، اینطور که پروانه صحبت کرد جو امنیتی در اصفهان خیلی سنگین هستش، آیا کاربران در این باره در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی هم داشتند؟
نوشین، به خاطر همون جو سنگین امنیتی که در شهر هست و خب اختلال در اینترنت هم وجود داره، متاسفانه عکس‌ها و ویدیوهای چندانی از اصفهان منتشر نشده در شبکه‌های اجتماعی، اما کاربرانی هستند که با وجود این شرایط خبر دادن از حضور پرتعداد نیروهای امنیتی، پرواز هلیکوپتر بر فراز اصفهان، حتی یه عده نوشتن به نوعی حکومت نظامی در این شهر برقراره و به طور کلی باور کلی کاربران مخالف حکومت در فضای مجازی اینه که جمهوری اسلامی از هر نوع تجمع غیر حکومتی و مردمی میترسه و اجازه برگزاری این نوع تجمعات رو نمیده. کاربری به نام خسرو نوشته ناقوس مرگ زاینده رود از همون وقتی زدش که شعارهای الله اکبر داده شد در سال 57 و نماز جمعه های خونین خونده شد در این شهر و به شهروندان اصفهانی توصیه کرده که بدونن با نماز جماعت و الله اکبر شهر و میهن دوباره آباد نمیشه. اما کاربری در پاسخ به اون نوشته اتفاقا این فراخوانی که کشاورزان اصفهانی دادن برای اینکه نماز جمعه در بستر خشکیده زاینده رود برگزار بشه فراخوان هوشمندانه ای بود و این نشون داد که هسته حکومت حتی از برگزاری نماز کشاورزان در رودخانه هم میترسه. کاربری اما به نام مهسا معتقده که اینی که حکومت به نماز جمعه مردمی هم اجازه برگزاری نمیده این چیز تازه‌ای نیست. سال 88 هم بعد از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری معترضان در نماز جمعه شرکت کردند، اما به باور این کاربر چیزی آیدشون نشد و نتیجه‌ای نگرفتن. کاربر دیگری باز به تشریح وضعیت اصفهان پرداخته، گشتنی هلیکوپترها، حکومت نظامی و قطعی اینترنت و نوشته شرایط دقیقا شبیه آبان 98. کاربران دیگری هم انتقاد کردند از انتشار فراخوان و نوشتند از جمله کاربری به نام رضا وقتی اعتراضات محدود به یک روز میشه حکومت میاد و اون روز رو حکومت نظامی برقرار میکنه و معلومه که خبری نمیشه. باز کاربر دیگری نوشته اصفهان در روزهای گذشته هفته های گذشته به خاطر اینکه خود جوش بود برنامهش میلیونی شد، اما این فراخوان که اومد همه چیز برعکس شد. کاربری به نام زهرا نوشته که شبکه 5 اصفهان هر جمعه خیلی شاد و شنگول یه برنامه داره به اسم زنده رود و احتمالاً امروز هم دوباره این برنامه رو در واقع پخش میکنن و پرسیده اصلا زنده رودی وجود نداره که این برنامه پخش میشه. یک کاربر دیگری هم به بیانیه‌ای که دادستانی اصفهان منتشر کرده بود که اگر مردم اطلاعاتی دارن از افرادی که میخوان تجمع امروز رو برگزار کنن اطلاع بدن به این نهاد نوشته به این میگن تشویق مردم به جاسوسی داوطلبانه و ایجاد نفرت اجتماعی بین مردم. اندکی تفکر بد نیست آقایون جمهوری اسلامی. و آخرین واکنش هم متعلق به سیناست که نوشته در اصفهان حکومت نظامی شده، از ترس حتی از تجمع مردم برای نماز هم میترسن. این نظام اسلامی نیست، نظامیه که فساد خودش رو به جای قوانین الهی میفروشه.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری بود و همراه با آخرین واکنش های کاربران در شبکه‌های اجتماعی به موضوع مهم امروز که مربوط به حضور نیروهای امنیتی در سطح اصفهان و مسدود کردن راه های منتهی به پل خواجو بود. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان که بخش اعظمش هم به همین موضوع اختصاص داره.
کشاورزان اصفهان، کلن مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن. حالا جوابشون رو گرفتن. اینا به خودشون هم رحم نمی کنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت هیچ مهم نیست. حالا هی برید نماز جمعه، هی برید مسجد، هی برید اینور اونور، اینا خونده تا هستن و بدتر میشه که نبود.
تا اتحاد به وجود نیاد مملکت آزاد بشه نیست.
امروز صحنه جمهوری اسلامی در جهان مثل یک بچه لوس و نونور میمونه که در واقع پدر مادرش بهش اجازه دادن هر کاری که دلش میخواد انجام بده. دنیای امروز در برابر این همه جاه طلبی و به خطر انداختن امنیت جهان و همچنین ظلم به مردم یک کشور سکوت کرده و دائما اغماز میکنه مسائل متنوع و متعددی رو که جمهوری اسلامی داره به وجود میاره و این آدمی رو به این نقطه نظر میرسونه که خواست قدرت‌های جهانی است که یک همچین دولت وقیح و پررویی بستر کار باشه.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا میدانن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانن تحریم یعنی چه؟ آیا میدانن تورم یعنی چه؟ آنها از بیت المال هر چی میخوان بر میدارن. من و امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنین. دیگه با ما به بنبست رسیدم، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم.
جمهوری اسلامی میگه که مردم نباید شعارهای ساختار شکنانه بدند، ولی وقتی ساختار خرابه بازم نباید کسی حرفی بزنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
پنج هزار سال فرهنگ و هنر ایران عنوان نمایشگاهی است که از فردا شنبه به مدت 3 ماه در بزرگترین موزه شهر برلین پایتخت آلمان شروع به کار می کند. قرار است در این نمایشگاه 360 قطعه از آثار تاریخی 3000 سال پیش از میلاد تا دوره صفویه به تماشا گذاشته شود. جمهوری اسلامی در برگزاری نمایشگاه هیچ نقشی نداشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پرگامون، بزرگترین موزه شهر برلین، همه ساله بیش از 1 میلیون تن از دوستداران هنر از سراسر دنیا را به سوی خود می‌کشاند. در این موزه تاریخی مجموعه های نفیسی از آثار هنری مربوط به دوره های ایران باستان، یونان باستان و مصر باستان نگهداری می شود. علاوه بر آثار کهن موجود، موزه پرگامون در برلین از 13 آذر ماه جاری نیز تا 3 ماه دیگر میزبان نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران است. اشیاء منتخب یا متعلق به گنجینه موزه پرگامون برلین است و یا از دیگر موزه ها و مجموعه داران به امانت گرفته شده. در این نمایشگاه دیدار کننده با آثار کهنی از 3000 سال پیش گرفته تا تمدن‌های آغازین پارسیان، ظهور امپراتوری هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان آشنا می شود. دوران دوباره پادشاهی از قرن 13 به بعد در ایران هم از جمله بخش‌های دیدنی نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر در شهر برلین است که در آن 3 اثر نقاشی 10 متری از ساختمان‌های کاشی‌کاری شده اصفهان به تماشا گذاشته شده. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت و جایگاه این نمایشگاه بزرگ اینطور گفته:
360 قطعه از هنر ایران در 5000 سال گذشته در موزه پرگامون برلین به نمایش گذاشته شده. کیوراتورهای این نمایشگاه سعی کردند که بهترین آثار 5000 سال رو به نمایش بگذارن که نماینده هنر ایران و اثرش بر تمام کشورهای دنیا. در این نمایشگاه در موزه پرگامون برلین هدف این بوده که همین اثر رو از هنر گذشته ایران بر تمام کشورهای جهان به نمایش بگذارن و نشون بدن که چه اهمیت بزرگی این هنر داشته. ایران قدیم خب خیلی بزرگ بوده، کشورهای مختلفی، اقوام مختلفی رو در بر می‌گرفته و همه این اقوام در کنار هم دیگه این هنر بزرگ رو به وجود آوردن و طبعا تمام این اقوام که امروز هم هنوز حیاتشون موجود هست جزء ایران بودن، در این هنر بزرگ طبعا سهم دارن. در این نمایشگاه در موزه پرگامون برلین این 360 قطعه مجموعه خود پرگامون که مجموعه فوق‌العاده بزرگی هست شکل گرفته، بهترین آثارش از سوش در آوردن و از مجموعه زریخانی، این مجموعه کلکسیون بزرگی است که در لندن هست، بخش بزرگی از مجموعه زریخانی انتخاب شده و بخشیش هم از موزه پرگامون انتخاب شده و با هم دیگه اینها به نمایش گذاشته شدن. از قدیمی ترین آثاری که در مناطق ایلام و مناطق مختلف ایران قدیم موجود بوده کار هست، از لوح‌های قدیمی و از مجسمه‌های قدیمی تا مینیاتورهای دوران صفوی و حتی برخی از آثار دوره قاجار هم به نمایش گذاشته شدند که واقعا یک تصویر فوق‌العاده جامعی از این فرهنگ بزرگ به نمایش می‌گذارند و تداوم این فرهنگ.
نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در موزه پرگامون برلین که 13 آذر ماه جاری شروع به کار می‌کند، علاوه بر اشیاء و آثار باستانی به ادبیات کهن فارسی هم توجه کرده و نسخه‌های گوناگون شاهنامه فردوسی را به تماشا گذاشته. این نمایشگاه چند برنامه جنبی هم تدارک دیده که از آن جمله می توان به سخنرانی و گردهمایی های فرهنگی و هنری اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم. تمام اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com. همچنان با ما همراه باشید.